بسم الله الرحمن الرحيم. پس در شکل ثالث به طریقه مشاء این داشتیم، به طریقه اشراقی این داشتیم. فرمودن که آنچه که در شکل سوم مهمه این است که ما امری رو به دو محمول متصف میکنیم و به خاطر این اتصاف نتیجه میگیریم که شیء من المحمولین محمول دیگر به محمول دیگر هم متصف است. وقتی امر سومی به این دو محمول متصف بود، این دو محمول هم با همدیگر همون ارتباط خواهند داشت، یعنی شیئی از یک محمول متصف است به محمول دیگر، به این صورت که ما بعضی از افراد این محمول رو موضوع قرار میدیم و محمول دیگر رو محمول او میسازیم، قضیه جدیدی تشکیل میشه که ما اسمش رو نتیجه شکل سوم میذاریم. در شکل سوم همین قسمت مهمه و تمام حرفای ما حول همین چند جمله است. ابتدا فرمودن که اگر هر دو قضیه ما قضیه مستغرقه باشند، یعنی کلیه باشند، ما برای تمام افراد این موضوع دو تا محمول رو ثابت کردیم و به عنوان وصف آوردیم. پس باز هم به همون صورت که عرض شد نتیجه میگیریم که بعضی از افراد این محمول میتونن اون محمول رو واجد بشن و به اون محمول متصف بشن. حالا چرا با اینکه هر دو مقدمه کلی هستند و محمولین بر موضوع کلی مترتب شدن، چرا ما نتیجه جزئی میگیریم؟ انشالله در همین بحث گفته میشه. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، گفتن اگر یکی از دو قضیه‌مون جزئی بود یا هر دو جزئی بودند، تعبیرشون این بود که اگر بعض افراد این موضوع متصف بودن به احد المحمولین یا اون بعض متصف بودن به کل المحمولین. بعض یعنی همون موضوعی که داریم، همون حد وسطی که داریم، متصف است به احد المحمولین، یعنی یکی از دو قضیه جزئی است، قضیه دیگر کلی است. بعض متصف است به هر دو محمول، یعنی هر دو محمول بر بعض مترتب شده، پس هر دو قضیه جزئی هست. ایشون تعبیرش اینه، ولی خب برای راحت بودن اینطور عرض کردم اگر یک مقدمه ما جزئی باشه یا هر دو مقدمه جزئی باشه و ما این دو جزئی رو یا اون یک جزئی رو کلی قرار بدیم، وضع همان است که در اون قیاسی که از ابتدا از دو تا کلی تشکیل می شدن گفتیم. در اونجا گفتیم که دو تا محمول بر یک موضوع مترتب شدند، پس نتیجه این می شود که جزئی از یک محمول متصف به محمول دیگر می شود. همین رو اینجا میگیم، اینجا هم همونه. حالا به طریق اولا چون بعد کلیش میکنیم دیگه به طریق اولا نمیگیم، چون ما جزئی رو کلی میکنیم، درست تبدیل میشه به همون صورت قبل که از اول این دوتا مقدممون کلی بودن. و هر حرفی که در اون شکلی که هر دو مقدممون از اول کلی بودن گفتیم، همون حرف رو در این شکلی که هر دو مقدممون یا یکیشون کلی شدند میگیم، بعد از اینکه جزئی بودن کلی شدن، همون حرف رو میگیم. یعنی میگیم دو تا موضوع موضوع واحد متصف بودن به دو محمول، پس معلوم میشه که بعضی از یکی از دو محمول هم متصف است به محمول دیگر. وقتی این احد المحمولین متصف شده به محمول دیگر، معناش اینه که احد المحمولین رو، یعنی بعض محمول رو، میشه موضوع قرار داد و محمول دیگر رو محمول قرار داد، قضیه جدیدی به نام نتیجه شکل سوم به دست آورد. این تتمه بحث گذشته است که البته من همش گفتم، یه مقدارم از رو تطبیق کردم، منتها وقت تمام شد نشد تمامش کنم. قبل از اینکه من متن رو شروع کنم، قضیه کلی رو مستغرق میشه گفت مستغرق هم میشه گفت. من در جلسه گذشته مستغرق خوندم، الان هم گاهی مستغرق گفتم، اما ایشون چون یعنی شارح چون جزئیات رو پشت سر مستغرق ذکر کرده در خط اول، فیج المستغرق للوز، جزئیات این باید مستغرق خونده بشه چون پشت سر جزئیات داره، خود قضیه رو میشه گفت مستغرق، ولی مناسبت این که جزئیات موضوع رو فرا میگیرد باید گفت مستغرق للجزئیات. حالا ما مستغرق میخونیم چون شارح هم اینجور خونده، یعنی جزئیات للجزئیات رو پشت سر ذکر کرده، هر جا ما میرسیم دیگه مستغرق میخونیم به مناسبت کاری که شارح کرده. خب رسیده بودیم صفحه 111، سطر پنجم بودیم، البته یه چند خطی هم خونده، یه مقداری خونده بودیم، ولی خب اصلا سطر پنجم شروع میکنم. و اذا کان بعض من شیء، که منظور از شیء در اینجا همون حد وسطه، مثلا در مثال قبل حیوان رو داشتیم، انسان رو داشتیم، اینجا حالا یه جور دیگه. و اذا کان بعض من شیء موصوفا به احد المحمولین، بعضی از شیء موصوف باشد به احد المحمولین، دو تا محمول داریم، بعضی از شیء به احد المحمولین متصفه، مفهومش اینه که کل این شیء به محمول دیگر متصفه، یعنی یک قضیه کلیست یک قضیه جزئیست، در هر دو قضیه موضوع امر واحده، اون وقت یکی چون جزئیست بعض افرادش به محمولش متصف است، دیگری چون کلیست کل افرادش به محمولش متصف است. مثل قولنا بعض الحیوان انسان، بعدم میگیم که کل حیوان جسم، وقتی که نتیجه میگیریم که بعض الانسان جسم، که یک قضیهمون که بعض الحیوان انسان باشه جزئیست، و شارح هم فقط همین یکی رو ذکر کرده چون محل شاهدش همین بوده، اون یکی دیگه که کلی بوده احتیاج به ذکرش نبوده و ذکرش نکرده. او کلیه ما، او کلیه ما عطف بر احد المحمولینه، یعنی و اذا کان بعض من شیء موصوف و موصوفن به کلیه ما، یعنی به کل المحمولین، بعض از شیء موصوف به هر دو محموله، یعنی هر دو محمول هم شدن بر بعضی از یک شیء، پس هر دو قضیه جزئی است که موضوعشون یکیه و مصدر به بعض محمول فرق میکنه. خب هر دو محمول بار شدند و مترتب شدند یا صفت شدند برای بعض منشه، مثل قولنا بعض الانسان کاتبون بالفعل و بعض الانسان زاهکون بالفعل، که همونطور که توجه میکنید موضوع انسان، هر دو هم جزئی هستند، یعنی بعض افرادشون اراده شده، محمول ها صفت هستند برای هر دو، محمول صفت هستند برای بعض انسان. خب اگر این چنین باشد که بعضی از شی موصوف باشد به احد المحمولین یا کل المحمولین، این یک، و اوی نزال کل بعض و فجو الى مستقرقن، و این بعض تعیین بشه، فجو الى این بعض مستقرقن للجزئیات، یعنی اون عنوان موضوعی که مصدر به بعض شده بود و ازش بعض افراد اراده شده بود مستقرق للجزئیات قرار داده بشه، تا قضیه از جزئیه تبدیل بشه به کلیه، که عرض کردیم نحوه تبدیل کردن هم همین اویل است، همین تعیین کردنه، یعنی بعض موضوع رو ما تعیین میکنیم و اسم خاص براش قرار میدیم، اون وقت با این کار جزئیه تبدیل میشه به کلیه که بارها نحوهش گفته شد. خب کانه هازا جواب ازاست، اویل از جواب ازا، اویل عطف بر شرط بود، اذا کان بعض من شیء کذا و عین ذلک البعض کان هذا حالو، کان هذا حالو، این چنین قیاسی که به این صورت علاج میشه همونی که در قضیه در قیاس مرکب از دو کلیه گفته شد حالش همون است، کان هذا حالو، یعنی همونی که در دو سه خط قبل گفتیم حال این قیاس هم هست، همونطور که حال قیاسی بود که از دو کلیه تشکیل می شد، حال این قیاسی هم هست که به دو کلیه ارجاع داده میشه، حال هر دوشون یکیست. کان هازا، هازا برمی گرده و همونی که در عبارت مصنف بود، کون الحسر لشیء معین موصوف بالامرین، هست یعنی قضیه محصوره برای شیء معین، یعنی برای موضوع خاصی بود که این موضوع موصوف به دو محمول شده بود، در یک قضیه موصوف به این محمول، در قضیه دیگر موصوف به محمول دیگر. حس رو ما برای این آوردیم، این مطلب که در اون قیاس قبلی گفته شد، یعنی در شکل سومی که متشکل باشد از دو کلیه گفته شد، همین هم حالوهو، یعنی حال همین قیاسی است که جدیداً مطرحش کردیم که مشتمل بر جزئی بود ولی با علاج تبدیل میشد به کلی. حال همونی که قبلا گفتیم حال اینم هست، یعنی برای اینم گفته میشه. هیچ تفاوتی بین این شکل که در درش جزئی به کار رفته و بعداً کلی میشه و اون شکل که از اول کلی بود، هیچ تفاوتی بینشون نیست. تمام شد. و یجعل السلب اول مطلب و سر سطر حس منظور همون محصوره بودنه. این حس یعنی این قضیه محصوره رو آوردیم برای شیئی که موصوف است به کذا. مثلا وقتی شما میگید کل انسان ناطق، شما این قضیه رو آوردید برای تمام افراد ناطق، تا اون تمام افراد رو متصف، برای تمام افراد انسان، تا تمام افراد رو متصف کنید به ناطق. یعنی اصلا حس برای موضوع آورده میشه که وضع موضوع بیان بشه با محمول، یعنی به وسیله محمول وضع موضوع رو عوض معین کنید. حس یعنی قضیه محصوره آورده میشه تا وضع موضوعش رو بیان کنه و بفهمونه که این موضوع متصف به این محمول هست. حالا در اینجا هم همینطوره. حس لشه یعنی معین، یعنی لموضوع معینیست که موصوف به دو هم شده، یعنی در یک قضیه موصوف به این هم شده، در قضیه دیگه موصوف به این هم شده. اصلا کلن حس رو در همین قضیه ما به خاطر این موضوع آوردیم. لذا میگه کون الحسر لشیء معین که موصوف به الامر. نه، قبل از جزئی کلی بشه. اصلا ما چرا قضیه محصوره میاریم؟ قضیه رو که محصوره میاریم برای اینکه یا همه افراد موضوع رو یا بعض افراد موضوع رو وضعشون روشن کنیم. حصر در واقع به خاطر افراد موضوع، ما به محمول خیلی کار نداریم. موضوع رو آوردیم تا وضع موضوع رو روشن کنیم، حالا یا همه افرادش رو در کلیه یا بعض افرادش رو در جزئیه. پس حصر یعنی اون قضیه محصوره به خاطر موضوع میاد، یعنی به خاطر اینکه وضع موضوع روشن بشه میاد. در اینجا هم عبارت که گفته کان الحسر لشیء معین، خواستن عبارت تحت لفظی روشن بشه که منظور چیه. حسر لشیء معین حسر موضوعه، و خواستن بیان کنم که چطور حسر موضوعه. چون همیشه ما قضیه محصوره رو برای تعیین موضوع، برای تبیین وضع موضوع میاریم، لذا اصطلاحا میشه گفت حسر موضوعه. یعنی این قضیه محصوره به خاطر موضوع آمده، به خاطر موضوعی که موصوف است به نظر.
حسر
لشیء، اینجا
گفت
لشیء
معین،
اصلا
بحث ما
همینه
کان
هازا
حالو
هازا،
یعنی همین رو که
اوردیم شیء معین، شیء معین در اون بالا داشتیم. عبارت نگاه کنید در خط دوم، فسار هازا الحسر لشیء معین موصوف میگم. شیء معین یعنی موضوع، کاری نداریم به کلی بودن و جزئی بودنش. اون شیء اون کردن در ذهن شماست که اوی نزال کلمه از این زیه شیء معین، به اون اوی نه اشاره نداره. این شیء معین مطلقا موضوع رو داره میگه. شیء معین یه موضوع خاص، یه موضوع خاصی میخواد متصف بشه به دو محمول. ما الان میخوام بیان کنیم، حصر بیان میکنه که تمام افراد موضوع متصفن یا بعض افراد موضوع متصفن. این داره اونو میگه. او یه نزالک الوز رو مطرح نشرده. این زالک شیء معین در قضیه قبل، در شکل قبل هم آمد، یعنی در قیاسی که در همین صفحه دو سخط قبل آمده بود داشتیم لشه معینه، در حالی که در اونجا این علاج رو، یعنی لشه این حیه نزال کلوز رو نداشتیم. پس معلوم شد لشه معین اشاره به این حیه نزال کلوز نداره. خب مطلب جدیدی رو میخوام وارد بشیم. اگر ما در قضیهمون حرف سلب داشتیم و این سلبم قضیه رو سالبه کرده بود، یعنی بر نسبت وارد شده بود، ما همونطور که در گذشته بیان میکردیم میتونیم این حرف سلب وارد بر نسبت رو بیاریم جزء محمول قرار بدیم. وقتی این کار رو در قضایا کردیم، یعنی در خود قضایای قیاس این عمل رو انجام دادیم، این عمل توی نتیجه قیاس هم انجام میگیره. یعنی اگر ما سلب رو جزء محمول قرار دادیم توی کبرا یا توی صغرا، این سلب توی نتیجه هم جزء محمول قرار میگیره، همون وضعی که توی مقدمتین انجام میشه همون وضع هم توی نتیجه انجام میشه. خب اون وقت بعد این چنین حاصل کار ما میشه که محمولی که مرکب شده با حرف سلب به نحو ایجاب هم میشه بر موضوع که میشه موجب معدوله، نه به نحو سلب باشه، به نحو ایجاب هم میشه بر موضوع، هم در صغرا هم در کبرا هم در نتیجه. اگر مثلا فرض کنید که هر کدومشون تو هر کدومشون که حرف سلب بیاد به این صورته که اون مسلوب با این سلب مرکبن بر موضوع ایجاب میشه، در حالی که قبلا سلب میشد اما حالا ایجاب میشه. بنابراین ما در شکل سوم اصلا احتیاج به سلب نداریم. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که ما در شکل سوم احتیاج به سلب نداریم، زیرا سلب رو جزء محمول قرار میدیم و قضیه‌مون میشه موجبه، اون وقت حکم به ایجاب میکنیم هم در مقدمتین و هم در نتیجه. حالا اگر دو تا سلب توی قضیه دار توی قیاس داشتیم چه کنیم؟ میفرماد همین، فرقی نمیکنه، دو تا سلب هم که داشتید تبدیل میکنید به دو تا ایجاب، وقت بازم نتیجه رو موجبه میگیرید، بازم نتیجه موجب است که این مرکبه من السلب رو بر اون مرکبه من السلب حل میکنیم. توجه کنید دو تا قضیه پیدا میکنیم که محمول هر دو میشن مرکب من المسلوب و السلب. وقت تو نتیجه این دو تا محمول رو میخوام بیاریم، یکی از این دو محمول رو موضوع قرار میدیم، یکی دیگر رو محمول قرار میدیم و حمل میکنیم، سلب دیگه نمیکنیم، حمل میکنیم. پس نتیجه‌مون میشه موجبه، اگرچه هم موضوعش مرکب شده با سلب هم محمولش مرکب شده با سلب. مثال میزنیم روشن میشه. حالا مثالاش دیگه لازم نیست از خارج از کنم، از رو میخونم. و یجعل السلب ایضا جزء المحمول، سلب جزء محمول قرار ایزن، یعنی همونطور که شما ایجاب رو به استغراق برمیگردونید سلب هم به ایجاب برمیگردونید. و یجعل السلب ایزن جزء المحمول، سلب هم جزء محمول میشود، یعنی علاوه بر اون کار قبلی این کار هم انجام میدید که سلب جزء محمول شود. وقتی در قیاس سلب جزء محمول شد ینتقل همین سلب الان نتیجه، به نتیجه منتقل می شود، یعنی در حالی که جز هست به نتیجه منتقل می شود، نه اینکه نتیجه رو سالب کند، چون جزء محموله، چون جزء محموله یا جزء موضوع نتیجه رو سالب نمی کنه، همینطور که هست به نتیجه منتقل می شود، یعنی در حال ترکیب همونطور که مرکب بوده حالا مرکب منتقل می شود، بنابراین قضیه دیگه یعنی نتیجه دیگه سالب نمی شه. مثل کل انسان حیوان که از اول موجبه بوده حالا موجب است. بعد داریم لا شیء من الانسان به حجر که سالب است تبدیلش میکنیم به کل انسان فهو غیر الحجر، که لا شیء رو که بر نسبت وارد میشه ما تبدیلش میکنیم به غیر و مرکبش میکنیم با محمول که حجر، قضیه میشه موجبه کل انسان فهو غیر الحجر. این دوتا رو کنار هم قرار میگیم تا نتیجه بگیریم، نتیجه‌ای که در اون نتیجه این غیر جزء محمول شده و ترکیب شده. لیون تجب بعض الحیوان فهو غیر الحجر، که میبینید بازم نتیجه مونم موجبه، سالبه دیگه نیست، یعنی اصلا سالبه رو به طول کلی ما از بین بردیم، هم مقدمته این رو موجبه قرار داریم هم نتیجه رو. اون وقت بعد می فرماد و یکون الاوسط موصوفن به طرفین، همونطور که در قضیه موجبه اوسط موصوف به اصغر و اکبره، در سالبه هم همینطوره، در سالبه سلبی نیست، اتصافه، چون سلب ما به ایجاب برگردوندیم. نمیگیم که انسان حجر نیست که چیزی رو از انسان سلب کنیم، بلکه میگیم انسان غیر حجر هست، پس غیر حجر رو به عنوان وصفی برای انسان ثابت میکنیم. پس در شکل سوم همواره محمول ما که اصغر است یا اکبر است بر اوسط هم میشه و به اوسط وصف میده، این چنین نیست که سلب بشه. و یکونو اسمش اوسطه، این بعد جعل سلب جزء المحمول به عنوان جمله معترضه آمده، ما این اول معناش میکنیم. بعد از اینکه سلب رو جزء محمول قرار دادید، یکون الاوسط موصوفن به طرفین، اوسط موصوف به هر دو طرفه، هیچ کدام از دو طرف ازش سلب نمی کنید، بلکه هر دو طرف رو براش به عنوان وصف ثابت می کنید، پس موصوف به هر دو طرفه، درست همونطور که در ایجاب این چنین بود. فی جمیع المواضع، در تمام مواضع، یعنی در تمام ضروبی که تصور میشه، اوسط موصوف به اصغر و اکبر هست، هیچ جا سلبی ما نداریم. فی هاذا السیاق، یعنی در شکل سوم، در شکل سوم این چنین است، دون الحاجت الى سالب، اصلا احتیاج به سالب نداریم. منظور از سالب نه مطلق سالبه ها، سالبی که نسبت رو سلب کنه و قضیه رو سالبه قرار بده، اون احتیاج نداریم. ولی سالب که تو قضیه همون آمده، منتها رفته جز محمول شده، سالبی که بخواد نسبت رو سلب کنه ما دیگه نداریم. در کل اشکال، در کل شکل سپون، در کل ضروب شکل سپون، چون همه برگشتن به موجبه، به همین بیانی که هست شد. حالا اگر در هر دو مقدممون حرف سلب باشد چه میکنیم؟ این از خارج عرض کردم، بازم حرف سلب رو ترکیز میکنیم، حرف سلب رو ترکیب میکنیم، هر دو مقدممون محمولشون میشوند مسلوب، میشوند مرکب من السلب و المسلوب، اون وقت یکی از این محمولا موضوع قرار میگیره تو نتیجه، یکی دیگه محمول قرار میگیره، این دوتا بر هم باز حمل میشوند، یعنی دوتا مسلوب بر هم هم میشوند، دوتا مرکب من السلب بر هم هم میشوند، بازم قضیه میشه قضیه ایجابی، بازم نتیجه که ما میگیریم میشه نتیجه ایجابی. و اذا کانت المقدمتان فیهما سلبان، اگر دو مقدمه ما اینطور باشد که در اونها دو تا سلب به کار رفته باشه، یکی در این مقدمه یکی در اون مقدمه، هر دو مشتمل بر سلب باشن، فجعل السلبان جزء المحمولین، یعنی هر دو قضیه همون سالبه باشه. اگر هر دو قضیه همون سالبه باشه، ما هم در این قضیه سلب میاریم جزء محمول قرار میدیم، هم در اون قضیه جزء محمول قرار میدیم، دو تا قضیه موجبه معدولت المحمول پیدا میکنیم که معدولاشون مرکب از سلب و مسلوب. اخ این دو تا محمولایی که مرکبن میخوان بیان یکیش موضوع قرار بگیره، یکی محمول قرار بگیره، ایبی نداره، این کارو انجام میدیم بدون اینکه دوباره سلبی اتفاق بیفته، بلکه یکی از محمولها بر محمول دیگه هم میشه به همون صورتی که بوده قبلا، یعنی بدون اینکه انفکاک ترکیب بشه، با همون ترکیب با سلب هم میشن بر هم دیگه. و اذا کان المقدمتان، اگر دو مقدمه فیهما سلبان، در هر دو سلب باشه، یعنی هر دو سالبه باشن، فجعل السلبان جزء المحمولین، این فجائلت جواب ایزا نیست، تفریه. و اگر هر دو سالبه باشن و ما هم هر دو سلب و جزء محمول قرار بدیم، هم در این قضیه سلب و جزء محمول قرار بدیم، هم در اون قضیه سلب و جزء محمول قرار بدیم، صحیح ایزان، بازم صحیحه. کما فی قوله که کل انسان هو لا طائر، البته اصلش این بوده لا شیء من الانسان به طائر، تبدیلش کردیم به کل انسان هو لا طائر، بعد کل انسان هو لا فرد لا شیء من الانسان به فرد، اینم تبدیلش کردیم به کل انسان هو لا فرد. الان دو تا محمول داریم، هر دو مرکب، یکی لا طائر یکی لا فرس، اگه حد وسط رو بندازیم لا طائر و لا فرس بر هم هم میشن، سلب نمیشن، جاءت النتیجه موجبتن، نتیجه موجبه میاد، و البته جزئیه، که البته جهت جزئیه بودنش هم عرض کردم بعدا توضیح میدیم. شکلم توجه کردین شکل سومه، کل انسان و لا طائر، کل انسان و لا فرس، حد وسط که انسان تکرار شده و موضوعه، و محمول ها یکی اصغر است یکی اکبر، و چنین شکل میشه شکل ثالث. خب جاءت النتیجه موجبتن، نتیجه موجبه میاد، و اون نتیجه موجبه اینه که به صورت جزئیه، شیئن مما یوسف به انه لا طائر هو ولا فرس، بعضی از اونهایی که موصوف به لا طائرن موصوف به لا فرس هم هستن، هر دو وصف برشون هست، هم لا طائرن هم لا فرس، مثل انسان مثلا. و هو و این آنچه، و هو یعنی آنچه که در متن مصنف در این دو خط که از عبارت مصنف آوردیم و هیچ توضیح ندادیم، آنچه در اینجا آمده ظاهرون غنیون علی تفسیر، به همین جهت هست که ما توضیحی ندادیم. خب این مطلب هم تمام شد. پس توجه کردید که در شکل ثالث همیشه اون قضایایی که در شکل آمدند همیشه موجبند، اگر سالبن باشن موجبشون میکنیم، از این دیگه استثنا نداره، همیشه موجبند. ولی شما قبلا گفتید که جزئیه هم کلیه میکنی، خب سالبه رو موجبه کردن گفتید همه جاییه و بعد انجام بگیره، اما از شما سوال میکنیم جزئیه رو هم کلی کردن باید همه جا انجام بگیره. میفرماد که نه، کافیست یکیشو کلی کنی، لازم نیست هر دو رو کلی کنی. هر دو رو کلی کردی اشکال نداره، ولی اگر خواستی یکیشو کلی کنی کافیست. این عبارت میخواد خواد همون حرف مشا رو امضا کنه که در شکل سوم کلیت اهدل مقدمتین معتبره، لازم نیست هر دو مقدمه معتبر کلی باشه، یکی از دو مقدمه کلی باشه کافیست. ولی حتما باید اینطور باشه که هیچ کدوم که هر دو جزئی نباشه، هر دو جزئی باشن نتیجه نمیده. اینو شیخ اشراق هم قبول داره، مشا هم قبول داره، و کلیت هر دوشون کلیت داشته باشن نتیجه میده، ولی هر دو باز قبول دارن، هم مشا قبول داره هم اشراق قبول داره که اگر هر دو قضیه کلی باشن بازم شکل سوم نتیجه میده. حرف اینه که یکی جزئی باشه یکی کلی، از مشا میگن اشکال نداره، کلیت اهدل مقدمتین کافیه. به اشراق میگیم شما چی میگی؟ ایشون هم میگه همینه، منم همینه میگم که مشا گفتن. پس در هیچ کدوم از سه مسئله با هم اختلاف ندارن، هر دو میگن از دو جزئی شکل سوم تشکیل نمیشه، هر دو میگن از دو کلی شکل سوم تشکیل میشه، هر دو میگن از یک کلی و یک جزئی شکل سوم تشکیل میشه. الان مصنف میخواد همینو بیان کنه که کلیت اهدل مقدمه این لازمه، کلیت هر دو مقدمه لازم نیست. عبارت رو به این صورت میاره، اگر شما اهدل مقدمه این روتون مستقرق قرار بدید و مقدمه دیگرتون غیر مستقرق قرار بدین، یجوز، اشکالی نداره، یعنی یکی کلی باشه یکی جزئی نداره.
چرا
معمولا
هر دو
کلی باشه تشکیل میشه، جزئی باشه تشکیل،
هر دو جزئی تشکیل نمیشه،
هر دو کلیه تشکیل میشه. اگر گفتم نمیشه اشتباه گفتم، گاهی از اوقات من تلفظاتم اشتباه هست، تلفظم گاهی اشتباه هست، الان اونش مهم نیست، خودتون دیگه اصلاح کنید. گاهی اشتباهات لفظی دارم، حالا من نمیدونم چی گفتم، ایشون میگن گفتی دو تا از دو تا جزئیه قیاس قیاس شکل سوم تشکیل نمیشه، از دو تا کلیه تشکیل میشه. به اعتراف هر دو حرف سر اینه که از یک جزئیه و یک کلیه چی مشا گفتن تشکیل میشه، شیخ اشراق هم الان میخواد بگه تشکیل میشه، یجوزو، یعنی ایبی نداره. پس کلیت اهدل مقدمتین کافی است، کلیت هر دو مقدمه رو لازم نداریم. و این کان اهدل مقدمتین مستغرقتن، یعنی کلی، که قولنا کلو انسان حیوان ول اخرى، یعنی مقدمه دیگر غیر مستغرقتین یعنی جزئی باشه، که قولنا بعض الانسان کاتمون بالفعل، که توجه میکنید هر دو در انسان شریکن، یعنی انسان حد وسطشونه و موضوعشون، لذا میگه بعد از شرکت فی الموضوع، به شرطی که شرکت در موضوع هم داشته باشن که شکل بشه شکل سوم. اگر شرکت در یه چیز دیگه داشته باشن شکل دیگه میشه، اگر هم اصلا شرکت نداشته باشن که اصلا قیاس تشکیل نمیشه. بالاخره باید شرکت در موضوع داشته باشن تا قیاس تشکیل بشه. اگر یکی از دو مقدمه مستغرق بود دیگری غیر مستغرق بود، منتها هر دو شرکت در موضوع داشتن که شکلمون شکل سوم بشه، یجوز، جایزه، اشکال نداره، اشکال نداره که یکی از دو مقدمه کلی باشد دیگری جزئی باشه، هیچ احتیاجی نیست که اون دیگری شما کلی کنید. اگر سالبه بود موجبش کنید، اما اگر جزئیه بود لازم نیست کلیش کنید، کلی کردید اشکالی نداره، ولی اگر کلی هم نکردید نتیجه رو میگیرید. چرا؟ چون که نتیجه شکل سوم باید جزئی باشه. شما کلی این مقدمه یک جزئیه رو کلی هم که بکنید نتیجه جزئی میگیرید، و همون جزئیتش هم که واگذار کنید باز نتیجه جزئی میگیرید. پس چرا زحمت بیهوده بکشید اون مقدمه جزئی تبدیلش کنید به کلی؟ بذارید همونطور که جزئی هست جزئی باشه، نتیجه رو جزئی بگیرید. اشارتون این حرف مصنف از و این کانه هدل مقدمه تن تا آخر اشاره است به این که حاضر شکل این شکل سوم لا یحتاج الى کلیت الکبرا، بل یکفی کلیت اهدل مقدمه تن، کلیت اهدل مقدمه تن درش کافی است، کلیت کبرا رو لازم نداره و همچنین کلیت صغرا هم لازم نداره، یکی از این دوتا کلی باشن کافی است، بل دیگری جزئی باشه. منتها چون در عبارت مصنف داشت والاخرى غیر مستغرقتن، یعنی حرف یعنی جزئیات رو به کبرا نسبت داد، اشاره هم حرف میبره رو کبرا. خب چرا اشکال نداره؟ دقت کنید چرا اشکال نداره؟ علت چه از خارج از کرده، ولی ایشون به یه بیان دیگه میفرماد، میفرماد آن چه که برای ما مهم است این است که بعض از افراد موضوع متصف باشن به هر دو محمول. در شکل سوم ما اینو لازم داشتیم، از اولم که میگفتیم رو همین مسئله تاکید داشتیم که شیء من افراد موضوع متصف باشد به دو محمول تا بعدا نتیجه گرفته بشود که شیء من افراد یک محمول متصف است به محمول دیگر. ایشون میفرماد چون یکی از دو موضوع مندرج از تحت موضوع دیگر، شرط کردیم که هر دو قضیه در موضوع شرکت داشته باشند. هر دو قضیه در موضوع شرکت داشته باشند. این شرط رو کردیم. حالا یک قضیه جزئی است، یک قضیه کلی است. موضوع ها یکی هست، یعنی یکی بعض افراد موضوع رو مطرح کرده، یکی کل افراد موضوع رو مطرح کرده. پس معلوم میشه که یکی از لحاظ موضوع یک قضیه مندرج تحت قضیه دیگه است. یعنی تداخل دارن. چون تداخل دارن، پس هر موصوف، هر صفتی رو که برای این آوردی برای اونم آوردی. بنابراین روشن شد که شیئا من الموضوع متصف شده به محمولین. اونی که ما در شکل سوم لازم داشتیم همین بود که شیئا من افراد موضوع متصف شده باشد به محموله. اینه که ما داشتیم بقیهش رو میگفتیم، بقیهش اضافه میکردیم که پس شیئا من محمول واحد متصف است به محموله. بعد که این درست میشد میامدیم میگفتیم پس شیئا من یکی از دو محمول متصف است به محمول دیگر. حالا همینجا میبینیم در این جایی که دو قضیه داریم، یکیش جزئی یکی کلیه، ولی هر دو شرکت در موضوع دارن، میبینیم همین وضع اتفاق میفته. یعنی شیء من افراد الموضوع متصف است محمولین، بعدم میتونیم بگیم پس شیء از افراد این محمول متصف است با اون محمول. فإن البعض داخل فی الکل، این فإن البعض تعلیل برای یجوزه. فإن البعض داخل فی الکل، بعضی که در یک قضیه آمده داخل است در کلی که در قضیه دیگر آمده. چون این قضیه موضوعش بعض است، اون قضیه موضوعش کل است. و فرض اینه که افراد موضوع هم از یه سنخند، شرکت در موضوع حاصله. بنابراین اینی که بعضه مندرج است تحت اونی که کله. فإن البعض داخل فی الکل فیتعین کون شیء واحد موصوفا بالمحمولین. این مطلب دیگه متعین می شود که یک شیء که همون بعض افراد موضوع هند موصوف هند به دو محمول. در این قضیه اون بعض موصوف است به این محمول، در قضیه دیگر کل موصوف است، منتها اون بعض هم در ضمن کل موصوف است به این محمول. پس بنابراین بعض در هر دو قضیه آمده است، در یک جا مستقلن، در یک جا ضمنن، و در هر کدوم متصف به محمولی شده. بنابراین بعض متصف به هر دو محموله. حالا که متصف به هر دو محموله، اون قانونی که در شکل سوم لازم داشتیم میبینیم الان موجوده. لذا و یلزم، و یلزم یعنی نتیجه میده. آخه در قیاس گفتیم، قیاس وقتی میخواستیم تعریف کنیم گفتیم چیزیست که از او لازم میاد به ذاته قضیه دیگری. گفتیم به قضایایی هستن که معلف تعلیف شدن، ترکیب شدن، و از اونها لذاته لازمه، لازمه قضیه دیگری، که لازمه در تفسیر قیاس بود. لازمه یعنی نتیجه میده، لازم میاد یعنی نتیجه میده. اینجا هم یلزم یعنی نتیجه میده. و یلزم نتیجه میدهد چی نتیجه ای را؟ یلزم اتصاف و شیء من احد المحمولین به محمول دیگر، که اصلا نتیجه شکل سوم همینه. در شکل سوم شرط می شود که شیء من الموضوع متصف شود به محمولین. این شرط شکل سومه. نتیجه داده می شود که شیء من احد المحمولین متصف است بالآخر. پس ما در اون شرط رو داریم، چون شرط رو داریم نتیجه میگیریم. و یلزم اتصاف و شیء من احد المحمولین به محمول دیگر و هو المطلوب. در شکل سوم هم مطلوب همینه. خب پس روشن شد که کلیت احد المقدمتین رو ما لازم داریم، نه کلیت هر دو مقدمه رو. الان توجه کردیم که با کلیت احد المقدمتین تونستیم نتیجه مطلوبمون رو بگیریم. حالا وارد یه بحث دیگری میشیم، و اون اینه که چرا اگر دو قضیه‌ای که در شکل سوم به کار رفتن کلیه بودن، شما با وجود اینکه هر دو کلیه نتیجه جزئی میگیرید، چرا اینطوری پیش میاد؟ میفهمد علتش اینه که گاهی در یک قضیه محمول اهم از اوسط، آخه اوسط موضوع دیگه، در هر دو قضیه اوسط موضوعه. گاهی در یکی از این دو قضیه محمول اهم از اوسط، یعنی اهم از موضوعه، گاهی در هر دو قضیه اهمه. خب حالا اونجایی که در هر دو قضیه، اون وقت وقتی که این دوتا موضوع دوتا محمول که هم از اوسط بودن بخوان بر هم دیگه هم بشن ممکنه یکی از این محمولا با اوسط مساوی باشه، وقتی یکی از این دو محمولا هم باشه، وقتی اون محمول هم بخواد موضوع قرار بگیره، هر جا که محمول هم بخواد موضوع قرار بگیره و محمول اخص بخواد برش بار بشه، قضیه همون نمیتونه کلی باشه، چون اخص رو بر اعم نمیشه هم کرد، اعم رو بر اخص میشه هم کرد، مساوی رو بر مساوی میشه هم کرد، ولی اخص رو بر اعم نمیشه هم کرد. اگر کل افراد اعم رو شما موضوع قرار بدید، اون وقت محمولتون میشه اخص، اخص بر اعم حمله میشه. اما اگر شما بعض افراد موضوع رو بیارید، محمولتون یا مساوی میشه یا اعم میشه، دیگه اخص نمیشه، اون وقت هم درسته. به این مناسبت است که ما در شکل سوم شرط میکنیم که حتما باید نتیجه مون جزئی باشه. در یک قضیه مهم باشه، در یک قضیه مساوی باشه، بله، در یک قضیه محمول اهم از موضوع، در یک قضیه مساوی، این یه حالت. یه حالت اینه که نه، در هر دو قضیه محمول اهم از موضوع.
این که اگه در هر، خب این فرض درسته، اونجایی که هر دو اگه اهم بوده باشن،
مثل کل انسانه جسمون و کل انسانه حیوانون، مثالی که خودشون میزنن، کل انسان جسمان، کل انسان حیوانان، در هر دو که ملاحظه بکنید این محمول اهم از موضوعه. وقتی اینو بیارید تو نتیجه، اون جسم که اهم حتی از حیوانه میاد تو نتیجه، میخواد موضوع قرار بگیره. اون وقت اگر حیوانی که اخصه میخواد محمول قرار بگیره، اگر اینطوره شما جسم رو نمیتونید کل افرادش اراده کنید و الا حیوان برش حمله میشه، باید بعض افرادش اراده کنید. البته ممکن است برعکس بشه، کل انسان حیوانون و کل انسان جسمون، در اینجا مشکل پیش نمیاد، بعد میتونیم بگیم کل حیوانون جسمون، اینجا مشکل پیش نمیاد، ولی کافیست که یه جا مشکل پیش بیاد. اون وقتی که یه جا مشکل پیش اومد، به خاطر اینکه کلیت قانون شکسته میشه، ما ناچاریم که اونجا رو رها کنیم، یه جوری قانون رو طرح کنیم که هیچ جنز نشه و اون که نتیجه همه جا باید جزئی باشه. اگر نتیجه رو همه جا جزئی گرفتیم، میگه ما مشکل برخورد نمیکنیم، اما اگر نتیجه رو کلی گرفتیم، در بعضی جاها ما مشکل برخورد میکنیم. نمیخوام بگیم همه جا مشکل داریم، بعضی جا مشکل داریم، اونجایی که در نتیجه اون موضوع بخواد اهم واقع بشه، چون بالاخره این محمولایی که تو اون دو تا قضیه واقع شدن ممکنه مساوی باشن، ممکنه که اهم باشه، یکی اخص باشه، هیچ وقت مشکل پیدا نمیکنیم، مگر در صورتی که اون محمول اهم بخواد تو نتیجه موضوع قرار بگیره، محمول اخص بخواد توی موضوع تو نتیجه محمول قرار بگیره. حمل اخص بر اهم به طور کلی درست نیست، بلکه به طور جزئی درسته، پس ناچار این قضیه جزئی قرار بدیم. نتیجه همیشه با جزئی بشه تا در این موارد هم صادق بشه. البته در موارد غیر از این همیشه صادقه، کلیش هم صادقه، جزئیش هم صادقه، ولی چون در این مورد کلی صادق نیست و ما میخوام قانون رو کلی قرار بدیم، ناچاریم که در این مورد قائل به جزئی بشیم. اگه در این مورد قائل به جزئی شدیم، در بقیه موارد هم قائل به نتیجه جزئی میشیم تا همه یه دست بشن، کلیت قانون حفظ بشه. ولا یلزم اتصاف و کل واحد من المحمولین بالآخر، ممکن است کل افراد موضوع متصف به محمول بشه و بعض افراد موضوع هم متصف به محمول بشه، ولی بین خود دوتا محمول ها چی؟ ممکن است بعض افراد یک موضوع متصف شود به محمول دیگر، بعض افراد یک محمول که الان شده موضوع متصف شود به محمول دیگر، ولی این که کل افراد یک محمول متصف شود به محمول دیگر، این همه جایی نیست، بعضی جا صدق نمی کنه. به این جهته که ما گفتیم همه جا شما بگو بعض افراد یک محمول متصف است به محمول دیگر، و لازم نیست اتصاف هر یک از دو محمول ها، کل هر یک از دو محمول ها به آخر، بعض یکی از دو محمول متصف به آخر باشه کافیست، لازم نیست که همشون، همه افراد یک محمول متصف باشه به محمول دیگر. فیاز است یا در شکل سوم، ای ولای اون تجهاز از شکل کلی، معنای حرف مصنف اینه که این شکل نتیجه کلی نداره، نتیجهش همیشه باید جزئی باشه، چون در نتیجه افراد احد المحمولین به محمول دیگه متصف میشن. ایشون میفهمد لازم نیست که افراد احد المحمول، کل افراد احد المحمولین متصف به محمول دیگر شده، این لازم نیست کلی باشه، باید جزئی باشه. فإن المحمولین دو تا فرض میکنه، شارع هم برای هر دو فرضش مثال میزنه. فرض اول فإن المحمولین ربما یکون اهم من الموضوع. فرض دوم او احدهما ربما یکون اهم من الموضوع. گاهی هر دو محمول اهم از موضوع هست، گاهی یک محمول اهم از موضوع هست، علاوه فرقی نمی کنه. وقتی این دوتا محمول رو میاریم تو نتیجه، گاهی ممکن است اون محمولی که موضوع قرار گرفته اهم باشه و اونی که محمول قرار گرفته اخص باشه. در این صورت حملمون به نحوه کلی درست نیست، حمل جزئی درسته، قضیه میشه جزئیه. فإن المحمولین یا یکی از محمولین گاهی اهم است از موضوع. کدام موضوع؟ توجه کنید الان دو تا موضوع در اینجا مطرحه، یکی موضوع اون قضیه‌هایی که در قیاس آمدن، یکی هم موضوع نتیجه. ممکن هم از شما مرادتون موضوع نتیجه باشه، ممکن مرادتون موضوع صغرا و کبرا باشه. موضوع صغرا و کبرا اوسطه، ولی موضوع نتیجه احد المحمولین یعنی اصغره. ایشون به خاطر اینکه بفهمونه منظورم از موضوع کدومه تفسیر میکنه الذی هو الاوسط و الطرف الاخر. منظور از موضوع اوسطه، یعنی منظورم موضوع دو قضیه ایست که قیاس تشکیل دادن. منظورم موضوع نتیجه ای که از اون دو قضیه گرفته میشه نیست، منظورم خود اون موضوع دو قضیه است که موضوعشون همون اوسطه. فإن المحمولین یا یکی از دو محمول ربما یکون اهم از موضوع، موضوعی که هو الاوسط و طرف الاخر، اوسط و طرف دیگر است. طرف الاخر اصلا بر اوسطه، چیزی اضافه نمی کنه، چون طرفین عبارت بودن از اصغر و اکبر. این طرف آخر یعنی غیر از اون دوتا، طرفی که غیر از اون دوتا باشه میشه اوسط. مثال الاول، دقت کنید اول یعنی چی. مثال الاول یعنی اونجایی که محمولین اهم باشن از موضوعی که اوسط است. کل انسان جسم و کل انسان حیوان است که هر دو قضیه موجبه کلیند و حد وسطشون هم انسانه. محمول در هر دو کلیست نسبت به موضوع، هم جسم اهم است از موضوع، هم حیوان اهم است از انسان. بنابراین هر دو محمولمون اهم از موضوع. این مثال برای اولی. و مثال ثانی یعنی اینجایی که احدهما یعنی احد المحمولین ربما یکون اهم من الموضوع باشد، یعنی احد المحمولین اهم باشه، نه هر دو محمول. مثل کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، که محمول صغرا یعنی حیوان اهم است از موضوع، محمول کبرا مساوی است با موضوع، اهم نیست. پس یا هر دو اهمند یا لااقل یکیشون اهمه. وقت اگر اهم بود دیگه نمیتونیم این اهم رو موضوع نتیجه قرار بدیم و اون یک محمول دیگر رو که اخص است محمول نتیجه قرار بدیم. میتونیم این کارو بکنیم، ولی نمیتونیم دیگه نتیجه رو کلی بگیریم، چون حمل اخص بر کل افراد اهم جایز نیست، ولی حملش بر بعض افراد اهم جایز هست. بنابراین اگر نتیجه رو جزئی بگیرید اشکال نداره، ولی نتیجه کلی نمیتونید بگیرید. فلا یلزم اتصاف کل احد ما بالاخر، پس لازم نمیاد اتصاف هر یک کل احد ما یعنی کل یک محمول به محمول دیگر لازم نمیاد، چون گفتیم که ممکنه محمول اهم باشه، محمول اهم باشه از موضوعی که وسط. بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم، نتیجه ای رو که در اون نتیجه هر یک از افراد محمولی به محمول دیگر متصف شدن، بلکه باید نتیجه بگیریم که بعض افراد اون محمول به محمول دیگر متصف شدن. آسون خیلی هم مطلب نداره که من توضیح بدم. نه از کردن
محمول عمل موضوع که در قضیه
الان به نتیجه کار نداره ها. الان به دو تا قضیه که تو قیاس آمدن کار داره، لذا قیده الذی هو الاوسط رو آورده، بعدن به نتیجه کار داره. فلا یلزم اتصاف و کل احد ما بالاخر مربوط به نتیجه است، اون بالا مربوط به نتیجه نبود. اونجا حتما موضوع باید به معنای اوسط باشد که شما می فرمایید می تواند اوسط باشد می تواند اوسط نباشد، نه حتما باید الفت باشه، زیرا که اونی که در نتیجه میاد در عبارت بعد داره توضیحش میده، در فلا یلزم اتصاف کل عدم و بالاخر داره توضیحش میده. وقت اگر اون رو بخواد شما یعنی اهم من الموضوع رو مطلق موضوع بگیرید، چه موضوعی که حد وسط چه موضوع نتیجه، اون وقتی که فلا یلزم اتصاف کل عدم و بالاخر لازم نیست، اون حتما باید بیاد. فلا یلزم اتصاف و کل احدهما، یعنی کل افراد یکی از دو محمول به دیگری لازم نیست. مثلا نمیگیم کل جسم حیوانون یا کل حیوان ناطقون، در هر دو مثالی که گفتیم، در مثال اول نمیتونیم بگیم کل جسم حیوانون و کل حیوان ناطقون، به صورت کلی نمیتونیم بگیم، چون افراد حیوان بر کل جسم بار نمیشن، افراد ناطق هم بر کل حیوان بار نمیشن. بل شیء من احدهما و بالاخر، بعضی از یکی دیگری است، که یعنی قضیه و نتیجه حتما باید جزئی باشه، مثل بعض الجسم حیوان در مثال اول و بعض الحیوان ناطقون در مثال دوم. پس باید به این صورت نتیجه رو گرفت که همیشه جزئی باشه تا هیچگاه خلل پیش نیاد. اما اگر کلی بگیریم نتیجه رو، درسته که گاهی خلل پیش نمیاد، ولی گاهی هم پیش میاد، همون گاهی که پیش میاد باعث میشه که قاعده ای که منطق گفته کلیت نداشته باشه، و کلیت داشتن قواعد منطقی لازمه. خب تمام شد. مطلبی که ایشون میخواد بفرماید اینه که ما در شکل سوم توضیح دادیم که لزومی نداره شما جزئیه رو به کلیت تبدیل کنید، ولی موظفتون کردیم که سلب رو به ایجاب مبدل کنید و جهات رو هم همه رو جزء محمول قرار بدین تا قضیهتون قضیه ضروریه بشه. چه ممکنه، چه ممتنعه، چه ضروریه، همه برگرده به ضروریه. اینا رو قبلا گفتیم. ایشون میفهمد اگه این دو وظیفه رو انجام دادی، یعنی جهات و سلوب رو جزء محمول قرار دادی، سالبه رو برگردوندی به موجبه، به این صورت که سلب رو جزء محمول قرار دادی، قضایا رو همه رو برگردوندی به ضروریه، به این صورت که جهت رو جزء محمول قرار دادی، اگه این کارو کردی تو بی نیاز میشی از تمام اون ضروبی که ضروب کثیره که مشا گفتن، و همچنین بی نیاز میشی از مختلطاتی که مشا مطرح کردن و در حولش بحث کردن، دیگه احتیاج به این همه مباحث مفصل و تقریبا دشوار نداری. ما با این کاری که کردیم کار شما رو راحت کردیم، با این عقیده‌ای که ابراز کردیم کار شما رو راحت کردیم. و ازا جعلنا جهات رو در قضایای موجهه و سلوب رو در قضایای سالبه، جعلنا اینها رو اجزاء المحمول فی المقدمتین، یعنی در صغرا و کبرا تونستیم اجزاء محمول قرارش بدیم، حصل الاستغناء عن ضروب کثیره و مختلطات، بی نیازی حاصل می شود از ضروب کثیره ای که مشا گفتن و همچنین از قیاس های مختلطی که مشا مطرح کردن، لحصول الاکتفا به ضرب واحد، زیرا اکتفا به ضرب واحد حاصل شده است با این کاری که ما کردیم، یعنی از ضروب 16 گانه شکل سوم ما همه رو برگردونیم به یک ضرب، و اون مرکب من الکلیتین الموجبتین الکلیتین ضروریتین بود. لحصول الاکتفا به ضرب واحد، و اون ضرب واحد هو الاول، یعنی ضرب اول از شکل سومه، که ضرب از شکل اول از شکل سوم یادتون هست گفتیم موجبتین کلیتین هست. لرجوع القضايا كلها كلها، چون همه قضايا، نه تنها قضایایی که قیاس تشکیل دادن، بلکه همه قضايا به نظر ما باید رجوع کنن الى موجبات الكليه ضروریه. اصلا ما قضیه غیر موجب کلی ضروریه نخواهیم داشت با این علاجراهای علاجی که گفتیم. بخ اگر اینطوره، شما هر شکل سومی که به دستتون بدن، یا از اول همون ضرب اولو داره، یا اگر از اول ضرب اول نداره شما اجراش بدیم به ضرب اول. وقتی اجراش بدیم به ضرب اول نتیجه رو جزئی گرفتیم تمامه دیگه. همون مطلبی که بارها تکرار کردم و تأکید کردم که توجه بهش باشه، این رو ایشون توضیح میده. میگه مدار شکل سوم اینه که شکل سوم انتاجش رو همین مسئله دور میزنه، که باید ما شیء واحدی به نام موضوع داشته باشیم که این شیء واحد متصف شده باشد به دو هم، یعنی به دو محمول. این باید داشته باشیم، شیء واحد متصف به دو محمول بشه، یعنی موضوع واحد که حده وسط دو تا محمول برش هم بشه، یکی اصغر یکی اکبر. بعد که این وضع پدید آمد شکلتون منتجه، چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که بعضی از افراد این محمول متصفن به اون محمول دیگر، که در مطلوب و نتیجه ما همینو میگیریم، همینو کار داریم، لازم داریم. و مدار این شکل، یعنی آنچه که این شکل روش دور میزنه، فشک دار مدار اونه، مدارش برای یه امره. یعنی یه جمله فقط بگیم، این یه جمله رو شما تو شکل سوم پیداش کنید، یا به وجودش بیارید، یا باشد یا شما به وجود بیارید تا بتونید نتیجه بگیرید. اون امر واحد چیه؟ تیقن و اتصاف شیء الواحد به شیء عین. تیقن میخواد اشاره کنه به اینکه جهت باید جهت ضرورت باشه. تیقن اشاره به همون ضرورته. به ضروره و به یقین بدانی که یک شیء که هو الاوسط الموضوع فی المقدمتین است، متصف شده به دو شیء که هم الاسخل و الاکبر است. این رو باید بدونی تا نتیجه بگیری. هرگاه در هر شکل سومی این مطلب رو شما دیدید که حاصل است، نتیجه گرفته میشه. منتها نتیجه جزئی است به همون بیانی که گفته شد. تمام شد. ما وقتی شکل ثانی رو بیان کردیم، بر انتاجش هم استدلال کردیم. البته دیگران استدلال‌های فراوان داشتن در شکل ثانی و همچنین در شکل ثالث. ما در شکل ثانی یک استدلال داشتیم که آخر فصل صورت این استدلال عوض کردیم. آخر فصل صورت استدلال عوض کردیم، یعنی از اقترانی تبدیل کردیم به استثنایی. توجه کنیم در شکل دوم دو نوع استدلال کردیم بر انتاج، که هر دو نوع مفادشون یکی بود، منتها یکی به صورت قیاس اقترانی بود، یکی به صورت قیاس استثنایی بود. در اینجا ایشون میفرمان که ما باز انتاج شکل سوم رو به یک قیاس شکل اول بیان میکنیم، با یک قیاس شکل اول ثابت میکنیم که شکل ثالث نتیجه میدهد، همون نتیجه جزئی که ما گفتیم. خب اینم احتیاج نداره که من این شکل رو از خارج بیان کنم، از رو میخونم روشن میشه که ایشون دو تا مقدمه میاره که حد وسط در این دوتا محمول در صغرا و موضوع در کبراست و نتیجه میگیره، نتیجه‌ای که مفیده در این بحثه. چه اینا انشالله از رو میخونم همش انشالله روشن میشه. و مخرجه، یعنی بیان شکل ثالث، بیان شکل ثالث یعنی بیان انتاج شکل ثالث. من از شکل الاول است، یعنی مستفاد از شکل اوله، استمداد از شکل اول میکنه. یعنی شکل اول رو شما دلیل قرار میدید برای انتاج، یعنی یه مطلبی که به شکل اول تنظیم شده دلیل قرار میدید برای انتاج این شکل سوم. و اون شکل اول اینه، حاضر این القوله، یعنی صغرا و کبرایی که در شکل ثالث به کار رفتند، حاضر این القوله قضیتان فیهما شیء ما وصف به کل المحمولین. این صغراست، صغرای شکل اول. حاضر این القولین، یعنی صغرا و کبرایی که تو شکل سوم آمدن، دو قضیه که در اون قضیه شیء ما، یعنی یک شیء موجود است، یعنی موضوع که وصف به کل المحمولین، متصف به هر دو محموله، یعنی هم متصف به اصغر هم متصف به اکبر. این مهم بود برای ماها در شکل سوم، همین مهم بود که شیء واحدی رو پیدا کردیم که متصف شده به شیئین. هذین القولین فیهما قضیتان که فیهما شیء ما وصفه به کل المحموله، وصفه به کل المحموله صفت است برای شیء ما، یعنی در این دو قضیه شیء مایی هست، یعنی موضوعی هست که متصف شده به کل المحموله. توجه کنید در رسم الخط کلا اینه که اگر اضافه به ضمیر شود در حال جر، الفش تبدیل به یه میشه کلی هما، و در حال رفع که کلا هماست، در حال جر و نصب الفش تبدیل به یه میشه کلی هما. اما اگر این کلا اضافه شد به اسم ظاهر، در همه حال با الف نوشته میشه، تبدیل به یه نمیشه، چه در حال رفع باشه، چه در حال نصب باشه، چه در حال جر باشه. اینجا کلا اضافه شده به محمولینی که اسم ظاهر اضافه به ضمیر نشده، لذا رسم الخطی که در کتاب ماست غلطه. به کلا المحموله باید با الف نوشته بشه، نه با یه. حالا من نمیدونم چاپ قدیم چی نوشته، با الف نوشته ولی اون درست نوشته، باید با الف نوشته بشه. به کلا المحمولین، تو کلا وقتی اضافه به اسم ظاهر میشه همیشه با الف میاد، در حال رفع و نصب و جر. بله، در وقتی که اضافه به ضمیر بشه تفاوت میکنه، در حال رفع با الف میاد، در حال نصب و جر به یه میاد. اینجا الان با یه آورده، در حالی که به اسم ظاهر اضافه شده. به اسم ظاهر اضافه شد یه حق نداریم دیگه. به کل المحمولین باید به الف نوشته بشه، همینجا به کلی المحمولین ما میخونیم، یعنی اشتباهی به کلی المحمولین میخونیم، بعد که باید فکر کنیم اینو کل المحمولین، بعدش هم همین اشتباه دوباره داریم. خب صغرا این بود، هذین القولین قضیتان فیهما شیء ما وصف به کل المحمولین. کبرا، و کل قضیتین که فیه ما شیء ما وصف به کل المحمولین فبعض موصوفات احد المحمولین یوصف به الاخر. اینم کبرا. کبرا رو توضیح کنم، معنی کنم، هر دو قضیه‌ای که در اون دو قضیه شیء مایی باشه، یعنی موضوعی باشه که متصف شده باشد این شیء ما به هر دو محمول، هم به اصغر هم به اکبر، اگر چنین دو قضیه داشتیم، بعض موصوفات احد المحمولین هم موصوف به محمول دیگر می شود، همونطور که این موضوع، بعض افراد این موضوع متصف شده همین شیء ما، همونطور که این شیء ما به قول خودشون، همونطور که شیء ما متصف شده به محمولین، شیء من افراد یک محمول هم متصف می شود به محمول دیگر، که نتیجه شکل سوم همینه. وقتی در قیاس شیء ما متصف شده است بالمحمولین، در نتیجه شیء من احد المحمولین متصف می شود به محمول دیگر. خب اینم کبرامون بود، حالا می خوام نتیجه بگیریم. در نتیجه حد وسط می افته، هذین القولین قضیتان، هذین القولین میشه اسقر قضیتان فیهما شیء ما وصف به کل المحمولین که تکرار شده میشه اوسط، بعد فبعض موصوفات احد المحمولین یوسف و بالآخر میشه اکبر. اوسط رو که تکرار شده میندازیم، بقیه رو یعنی اسقر و اکبر کنار هم قرار میدیم، نتیجه تشکیل میشه، نتیجه اینه، فهازان القولان هاکزا حال هما. چون نتیجه خود طولانی میشده، مصنف هم میخواسته کتابشو مختصر بنویسه، همه نتیجه رو نبرده، گفته فهازان القولان هاکزا حال هما، یعنی به همین صورتی که در کبرا گفتیم، به همین صورتی که در کبرا گفتیم حالشون هست. وقت شارح که خب وظیفه توضیح داره، این ها کذا حال هما رو برنامه میکنه، یعنی بعض موصوفات عهد محموله ما یوسف و بالاخر، بعض موصوفات یکی از دو محمول این دو قضیه موصوف به محمول دیگر میشود، یعنی در نتیجه ما بعض افراد یک محمول رو میاریم موضوع قرار میدیم، محمول دیگری رو که مربوط به قضیه دیگر است برای این بعض افراد محمول که موضوع قرار گرفتن هم میکنیم، نتیجه ای تشکیل میشود که در اون نتیجه موضوع ما بعض افراد این محمول است و محمول ما خود اون محمول دیگر است. خب این شکل اول بود، با این شکل اول ما تثبیت کردیم که شکل ثالث نتیجه میده، و نتیجهش هم گفتیم بعضی است جزئی است که بعض موصوفات احد محموله ما باشه. تمام شد. ایشون میفرماد با این تلاشی که ما کردیم، با این زحماتی که ما کشیدیم در شکل سوم، معلوم شد که اون همه تطویلاتش مشا دیگه مورد حاجت نیستن. چه تطویلاتی که مشا در ضروب دادن و گفتن 16 ضرب داریم، 6 تاش منتج، 10 تاش عقیمه، اصلا ما هیچ حرف نداریم. چه بیان انتاجی که کردن که 4 جور دلیل آوردن برای اینکه شکل سوم نتیجه میده، ما به هیچ کدوم از اون دلایل که بعضی از اون دلایل در هر 4 تاش در هر 6 ضرب جاری میشد، بعضی در چند تا، بعضی در یکی، بالاخره که توضیحاتش گذشت، ما احتیاج به اون بیان ها و اون استدلالان نداریم. یکی دیگه رفتن سراغ مختلطات، در مختلطات بحث مفصل کردن، ما احتیاج به مختلطات هم نداریم. اگر مباحث دیگری هم در این زمینه داشتن، به اون مباحث هم احتیاج نداریم. پس تمام مباحث اونها حذف شد، فقط این حذف، یعنی تمام نه، تطویلاتشون حذف شد، تمام مباحث نه، تطویلاتشون حذف شد. فقط این حذف عنا تطویلات، از ما که اشراقی فکر میکنیم زحمت تطویلات برداشته شد. این حذف عنا تطویلات، تطویلات مشایی همه برداشته شد، تطویلاتی که ذکر حل مشا، تطویلاتی که مشا اون ذکر کرده بودن چی بود؟ من تفسیر ضروب، ضروب متکثری تصور کردن 16 تا، بعدم کردن 6 تا، 10 تاشون ریختن دور، ما احتیاجی به این کار نداریم. دوم و بیاناتها، بیانات این ضروب، بیانات یعنی بیانات انتاج این ضروب، که به چه بیان این ضروب نتیجه میدن. توجه کردید که ضروب رو ذکر کردن، 4 تا دلیل آوردن که اینا بیانات بودن، یعنی بیانات انتاج بودن، اینا رو آوردن و ثابت کردن که شکل اول، شکل سوم نتیجه میده به این ادله. سوم اختلاطات، از جمله تطویلاتی که من شما تکیب شدن اختلاطات، یعنی مختلطات رو بحث کردن که اگر یک صغرامون فلان جهت داشت، کبرامون فلان جهت دیگر داشت، یا هر دو یه جهت داشتن، ما باید در نتیجه جهت رو چی قرار بدیم. اینا مباحثی بود که گفته بودن، ما احتیاجی به مباحث نداریم. الا غیر ذلک چیه دیگه؟ چیزی باقی نموند؟ همه اون ستایی که تطویل توش قائل شده بودن گفته شد، یکی ضروب بود، یکی بیان بود، یکی اختلاط بود، همه رو گفتیم. الا غیر ذلک چیه؟ الا غیر ذلک اشاره کردن اشکال جواب هایی که در مختلطات هست. مختلطات بالاخره اینجوری صاف صوف بیان نمیشه، اینطور نیست مختلطات رو بیان کنن و بالاخره حرفشون تمام بشه. یه جاهای اعتراضایی میشه، جوابایی داده میشه، این اختلاطات مباحث مختلفی داره، اونام همه جزء تطویلاتن که با این کار ما حالا حذف شده. شرایط انتاج، بله شرایط انتاج هم هست، درست میکنم، شرایط انتاج هم هست. اون اشکالاتی که علاقه رزاله که میتونه به شرایط انتاج اشارت داشته، شرایط شرایط انتاج ما یکیشو قبول کردیم، یکی دیگرشو بینیاز شدیم، اونم قبول داریم، ایجاب صغرا رو قبول داریم، ولی ازش بی‌نیاز شدیم. کلیت اهدال مقدمه میتونیم که اصلا قبول کردیم. خب حالا در اصل الا غیر ذلک که اشاره داره به شرایط و اشاره داره به اشکال و جواب‌هایی که تو مختلطات آمده. این همه تطویلاتی هستن که مورد حاجت ما نیستن. ما با کاری که کردیم همه این تطویلات رو حذف کردیم و راحت شدیم، شما رو راحت کردیم. خب بقیه بس این شلمون بعد چه بسید.